تفسیر قرآن کریم صوت شماره 210 سوره یاسین آیات 55 تا 83.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى، سلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلمه یلم به الشعص و یملأ بالارض قسطا بعدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. رسیدیم با آیه 55 سوره مبارکه یاسین، سوره ای که فوق العاده در روایات سوره با فضیلتی شمرده شده. به فرموده امام صادق که روایتش رو گفتیم، برای هر چیزی قلبی است و قلب این قرآن سوره یاسینه. یا حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه میفرماید لودت تو انها فی قلب کل انسان من امتی، به خدا دوست داشتم که آن یعنی سوره یاسین در قلب هر یک از افراد امت من جای گیرد، که در بهار الانوار جلد 92 صفحه 291 اومده. که خیلی خوبه آدم مانوس باشه با این سوره، آثار عجیبی گفتن، آثار روحی فوق العاده، و البته توجه به مفاهیم و عمل به مفاهیمش البته مهمتره دیگه. اصلا میگن که بخونیم در وجودمون جا بگیره و بهش عمل کنیم، که انشالله هممون جزو این دسته باشیم. اما آیاتی که پشت سر گذاشتیم، آیات فوق العاده مهم، نکات اعتقادی عجیب، باز هم به نظرم جا داره بهش اشاره کنیم. آیه 12 و نکتب ما قدمو و آثارهم، و ما هر چیزی رو که شما از پیش فرستادید مینویسیم و آثارشو، خوب بد هر چی. ممکنه آثار یه عمل به ظاهر کوچیک خیلی زیاد باشه، همه رو تو پرونده اعمال اون کسی که نوشته مینویسیم. که حقیقتا فقط همین کلمه آثارهم ظرفیت اینو داره که یه انقلاب عظیم ایجاد کنه توی انسان یا حتی توی جامعه. اگر یک مسئول سیاسی بیا توی جامعه اینو جا بندازه که آقای سیاسی، آقای اقتصادی، آقای هنرمند، آقای ورزشکار، آقای مشهور، آقای که یه آدم معمولی تو جامعه هستی، هر کاری شما میکنی اونو مینویسن و آثارش رو ها. اصلا اگه همین و آثارهم این آیه جا بیفته، یک کلمه سوره یاسین میتونه یک انقلاب اجتماعی فرهنگی عظیم ایجاد کنه توی جامعه، تو کل دنیا. البته به شرطی که نفس حقی باشه. امام زمان ما که میاد قرآن رو در کل دنیا پیاده میکنه، نفسش نفس حق و تأثیرگذاریه. حرفاش فقط در حد شعار و اینها باقی نمیمونه، حقیقتا عمل هم میکنه، به گونه ای عمل میکنه که حقانیت حرفش رو به همه مردم دنیا اثبات میکنه. که انشالله خداوند دلهای همه ما رو هم ظرف قرآن و هم ظرف این سوره یاسین قرار بده و عامل به معارفش انشالله. حالا ادامه آیات، بعد از آیاتی که پشت سر گذاشتیم که بحث اون جزای به حق کافران بود، توی فضای آلوده شرک قرار گرفتن که به دنبال اون ظلم ها و فسادهای سیاسی و اقتصادی و اینا انجام بدن، حالا در ادامه نقطه مقابل اهالی بهشت، آیه 55 ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون، همانا اهل بهشت آن روز به وجد و نشاط مشغولند، تو اون نعمت های خداوند مشغول و مسرورند. فاكهون که تو فارسی هم استفاده میکنیم، مثلا طنز، فکاهی، مال همین کلمه است. خداوند متعال به میوه های بهشتی میگه فاكهه، یعنی باعث نشاط شادی انسان میشه. اون روز در مشغولیتی هستن که فوق العاده براشون سرور انگیزه، تو اون نعمت های بهشتی، تو اون کرامت عجیبی که خداوند برای اهالی بهشت قرار داده. آیه 56 هم و ازواجهم فی ظلالن، که آنها و همسرانشان در سایه هایی علی الارائک متکئون، بر تخت ها تکیه زدند. ارائک جمع اریکه، توی فارسی قدیم هم استفاده میکردن، مثلا اریکه قدرت به معنای تخت مزینی که مثلا تو حجله عروس میذاشتن میگفتن اریکه، یعنی یه سری تخت های مجلل فوق العاده عالی تو سایه های قصرها و درختان بهشتی. آیه 57 لهم فیها فاکهتون و لهم ما یدعون، که برای آنها در بهشت میوه بسیار لذت بخشی است. گفتیم میوه های بهشتی رو میگن فاکهه، و لهم ما یدعون، و هر چه بخواهند در اختیار آنان خواهد بود، هر چی که دلشون بخواد. دیگه اونجا جای تکلیف و تقوا و حالا خودتو نگهدار و جلوت میذاریم استفاده نکن و اینا نیست، دنیا بود که باید تکلیف میداشتیم، مثلا رعایت تقوا میکردیم، خودمون رو در پیشگاه خداوند نگه میداشتیم، جمع میکردیم. اونجا دیگه انسان هر چی دلش بخواد، که البته انسان های بهشتی در اوج عقلانیت و حکمتن دیگه، اصلا هر آنچه که میخوان چیزای عالی است دیگه، هر چی دلشون بخواد، با اون رشدی که پیدا کردن، با اون درجات و مقاماتی که رسیدن. آیه 58 سلام قولا من رب رحیم، که بر آنها سلامی است که این سخنی از سوی پروردگار بخشایشگر است. خیلی لذت بخشه، مثل اینکه یک بزرگی به یک فرد کوچکی یه سلامی بفرسته، یه نامه، یه تقدیرنامه. چقدر لذت بخشه برای اون فرد. سلامی از ناحیه کی؟ رب رحیم، پروردگار مطلق عالم، که دارای رحمت رحیمی است، رحمت خاص ویژه. آیه 59 بعد اونجا گفته میشه چی؟ ومتاز الیوم ایها المجرمون، به اونها گفته میشه جدا شوید امروز ای گناهکاران. دیگه در روز قیامت، اون روزی که حسابا رسیدگی میشه، اونایی که مجرم بودن، مجرم تو حوزه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، اینایی که انقدر تو این آخرالزمان خوشحالن تو فضای جرم و فساد و گناه، مثلا پول در میاره خوشحاله، به شهرتی چیزی میرسه خوشحاله، تو فضاهای سیاسی رأی میاره خوشحال، حلاله اما حواسش نیست، مجرمه. در کنار این نعمت‌های حداقلی دنیا، مهر مجرمم پای پروندهش داره میخوره. اون روز میگن دیگه جدا شید، شما از اون حداقل‌های دنیایی که بهتون دادیم بد استفاده کردید، امروز دیگه حق ندارید از این حد اکثرا بهره مند باشید. مثل عصر ظهور که وقتی حضرت ولی از تشریف میارن، دیگه صفوف مؤمنان و شایستگان رو از صفوف کفار و منافقان جدا میکنه. قبل از ظهور حضرت ولی است، بله اینا همه قاطیه. یهو میبینید توی نظام سیاسی آدم کافر هست، آدم منافق هست، آدم فاسق هست، آدم فرصت طلب، حیله‌گر، فریبکار، همه اینا هست. کنارشون هم حالا ممکنه یه آدم مؤمن متقی خوبم باشن، در استضعافن، هر چی اونا انجام میدن اینا بیشتر حرص میخورن. تو دنیای قبل از ظهور، قبل از قیامت صغرا این اتفاقات هست، مجرم و مؤمن همه با هم قاطی. اما وقتی صیحه آسمانی زده میشه، دیگه وارد قیامت صغرا عصر ظهور میشیم، دیگه ومتاز الیوم ایها المجرمون، در مقیاس دنیایی که زندگی میکنیم با قواعد عالم ماده، بعد دیگه میریم عالم قیامت دیگه در نهایتش، که امروز دیگه جدا شی. قبلا قاطی بودید، اصلا معلوم نبود کی به کیه، امروز دیگه روز جدا شدنه. آیه 60 بعد چی بهشون میگن این مجرمینی که جداشون میکنن؟ علم عهد الیکم یا بنی آدم، آیا با شما عهد نکردم؟ عهد نکردم میتونه همون عهد عالم زر باشه که گفتیم در عالم فطرت و عقل انسان ها شکل میگیره. تو عقلتون، تو فطرتتون، پیامبران من، اولیاء من، اون کسانی که با شما اتمام حجت کردن، کلام من رو به گوش شما رسوندن، اینو به شما نگفتن که یا بنی آدم، که ای فرزندان آدم، الا تعبد الشیطان، که شیطان را نپرستید، انه لکم عدو مبین، که او برای شما دشمن آشکاری است. پرستش شیطان یعنی چی؟ یعنی هر چی اون میگه میرن سمتش، دیگه بعد مدت انگار که دارن میپرستنش، که اون دشمن آشکاره. یعنی هر چی میگه باید بدبین باشید، هر چی میگه باید بگید نه، اصلا فکر نکنید و بگید نه، چشم بسته بگید نه، چون دشمن آشکاره، بناش رو دشمنی 100%. آیه 61 و ان اعبدونی، و این که مرا بپرستید، هازا صراط مستقیم، که این راه مستقیم است. مرا بپرستید برای چی؟ اگر انسان در مقابل خداوند وایس عبادت ظاهری کنه یعنی کافیه این صراط مستقیمه؟ نه، این که ظاهره، این پوسته دینه. عبادتی اینجا ملحوظه داخل پرانتز که اون عبادت ما رو به عبودیت برسونه، به بندگی برسونه. اگه اون عبادت ما رو به عبودیت و بندگی برسونه، اون میشه هازا صراط مستقیم، این میشه راه درست. نه اینکه حالا یه کسی توی فضای نماز جمعه، نماز جماعتی، توی فضای ظاهری دینی، یه قیافه مذهبی هم از خودش درست کرده، اهل عبادت ظاهری هم هست، فکر کنه در مسیر مستقیمه. نه، اون عبادت اگه انسان رو به عبودیت نرسونه، تو ابعاد مختلف زندگی انسان درست عمل نکنه، دچار مفسده های مالی باشه، توی جامعه توزیع ناعادلانه ثروت صورت میگیره، اینم یکی از حقوق بگیراست، هیچ اعتراضی هم نمیکنه. خب این که در مسیر مستقیم نیست، این عبادت اون رو به عبودیت و بندگی نرسونده، اون توهم بندگی داره با اون عبادت ظاهری و بی فایده‌اش. اصلا یه چیز بدیهی، اصلا نیازی به توضیح نداره، اصلا هر کس که خوب قرآن رو فهمیده اینو باید بهش برسه. اون عبادتی که به عبودیت میرسونه، به بندگی انسان رو میرسونه. توی فضای فاسدی گیر کرده آدم، میبینه توزیع ثروت ناعادلانه است، اونجا حق نداره آدم واسه یکی از اون حقوق بگیره باشه، اونجا باید بگی، اعتراض کنی، آقا من دوست دارم حقوق بگیرم، ولی نه اینجوری که داری توزیع ناعادلانه ثروت میکنی. این یه مثاله، حالا هر جای دیگه، هر انحرافی دیگه، هر مدل دیگری، مثل پیامبران الهی. مگه پیامبران الهی وقتی انحرافی میدیدن سکوت میکردن، میرفتن یه گوشه نماز میخوندن؟ نه، دست میذاشتن رو انحراف اصلاح کنن، از اینا احتمالیش هم میپذیرفتن. این میشه بنده. اگه کسی اینجوری باشه، هازا صراط مستقیم، مطمئنا تو مسیر درسته، تو راه صحیحه. آیه 62 و لقد اضل منکم جبلا کثیرا، که و او به تحقیق گروه زیادی از شما را گمراه کرد. افلم تکونوا تعقلون، آیا اندیشه نکردید؟ یعنی نرفتید تاریخ بخونید، از سرنوشت فریب خوردگان عبرت بگیرید؟ اون که تعداد زیادی رو گمراه کرده بود، دیدید که تو تاریخ، تو دنیای معاصر خودتون، در اطرافیان خودتون، چرا تعقل نکردید؟ چرا به تاریخ با تعقل نگاه نکردید که عبرت بگیرید؟ حالا که اینجوریه، آیه 63 هازهی جهنم التی کنتم توعدون، این همان دوزخی است که به شما وعده داده میشود. وعده داده شده بود، یعنی اتمام حجت شده بود. خطر جهنم رو همش پیوسته اولیاء الهی تذکر میدادن. همین قرآنو که ما میخونیم چقدر جهنم میکنه، همینه دیگه، کنتم توعدون، به شما وعده داده میشد، ما ابلاغش رو رسونده بودیم به گوشتون، اینجوری نبود که بگید نمیدونستیم. چرا میگن با قرآن مانوس باشید؟ برای اینکه تو قرآن پر از وعده های خداوند در آینده، عصر ظهور، عصر رجعت، عصر قیامت، بهشت، جهنم، بهشتش. مثلا در آیه 30 فصلت میفرماد بالجنت التي کنتم توعدون، بهشتش التي کنتم توعدون، جهنمش هم که همین آیه التي کنتم توعدون، بهتون وعده داده شده، ابلاغشو بارها و بارها به گوشتون رسوندیم. این که میگن با قرآن مانوس باشید، برای اینکه شما هی برگه ابلاغ و هی وردارید نگاه کنید. آیه 64 اسلوها الیوم، که امروز وارد آن شوید که به آتش آن بسوزید، به ما کنتم تکفرون، به خاطر کفری که داشتید. اسلوها از سلا، یعنی تو آتش وارد شدن. آیه 65، الیوم نختم علی افواههم، که امروز بر دهانشان مهر می‌نهیم، و تکلمنا ایدیهم، و دست‌هایشان با ما سخن می‌گویند، و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون، و پاهایشان کارهایی را که انجام می‌دادند شهادت می‌دهند. تو عالم قیامت بدن قیامتی که یک بدن کاملی است، در طول همین بدن مادی است، اما دیگه مادی نیست، با قواعد عالم قیامت، عالم عقل، عالم جبروت، با قواعد اون عالم ساخته و پرداخته شده بر اساس عقاید و اعمالی که ما تو دنیا داشتیم. بدنی است که کاملا ما در ساختش مؤثریم، مثل بدن دنیای ما نیستش که تو زشتی و زیباییش تأثیری نداشته باشیم، دست خودمون نباشه. تو بدن قیامتی که تا ابد با ما همراهه، تو ساختش ما مؤثریم، میتونیم یه جوری عمل کنیم زیبا در بیاد، میتونیم یه جوری عمل کنیم زشت در بیاد. خیلی از کسایی که تو این دنیا تو مسیر بد میافتن، حواسشون نیست که این کارهایی که دارن میکنن، دارن قیافه قیامتی خودشونو تا ابد زشت میکنن. اگه فقط به همین نکته توجه داشته باشن، شاید خیلی جا ترمز خودشونو بکشن و اصلا کلا تو مسیر زندگی اصلاح بشن. اونجا بدن قیامتی بدن متفاوتی است. وقتی آتش میگیره، دوباره رویش پیدا میکنه، آماده میشه برای عذاب بعدی. در سوره نساء داشتیم، در حالی که بدن دنیایی اینجوری نیست. وقتی بدنی پوستی آتش میگیره میسوزه، اصلا اگر شدید بسوزه، اصلا دیگه امکان بازسازی دیگه نداره، ولی بدن قیامتی امکان بازسازی داره. اینه که متفاوته دیگه. اینجا یکی از دلایل متفاوت بودن بدن قیامتی رو میفرماید. میفرماید اونجا ما بر دهانها مهر مینهیم، دست و پاها میان با ما صحبت میکنن، اعتراف میکنن، که تو آیات دیگه داریم در آیه 21 که فصلت، به پوست بدنهاشون که داره شهادت میده بر علیهشون، میگن چرا شما دارید بر علیه ما شهادت میدید؟ اونا میگن همون خدایی که هر چیزی رو به نطق وادار میکنه، امروز ما رو به نطق وادار کرده. خب خداوند در این دنیا یه گوشتی رو در دهان انسان به نام زبان به حرکت در میآورد، انسان میتونه صحبت کنه، امروز یه جای دیگه بدن رو به حرکت در میاره، میتونه صحبت کنه. چیز عجیبی نیست، کار خداست، خیلی هم آسان. آیه 66، ولو نشاء و اگر بخواهیم، لتمسنا علی اعینهم، چشمانشان را محو کنیم، فاستبق الصراط، پس برای عبور از راه میخواهند پیشی بگیرند، فانا یبصرون، اما چگونه میتوانند ببینند؟ یعنی از اتفاقاتی که برای کفار در قیامت میفته اینه، چشاشون رو میبندیم، حتی نمیدونن کدوم ور باید برن. اشاره به حیرت و سرگردونی محض اونا در صحرای محشر داره. آیه 67، ولو نشاء و اگر بخواهیم، لمسخناهم علی مکانتهم، آنها را در جای خود مسخ میکنیم، به مجسمه های بیروح تبدیل میکنیم، فمستطاعوا مضیا، که پس نتوانند به راه خود ادامه دهند، ولا یرجعون، و نه برگردند، سر جاشون مسخ و میخکوبشون میکنیم. اینه بهشتیا تو اون وضعیت، جهنمیا تو این وضعیت. آیه 68، حالا یه نمونه از زندگی این دنیا که ببینید وقتی انسان به سنین خیلی خیلی پیری میرسه چه فضایی میشه. خداوند قادر این تغییر و تحول و تبدل ها رو برای شما ایجاد کنه. و من نعمره، به هر کس را طول عمر دهیم، ننکسه فی الخلقه، او را در آفرینش واژگونه میکنیم، برعکسش میکنیم، قدرتش تبدیل به ضعف میشه، حافظه قویش از بین میره، دچار فراموشی و آلزایمر و اینا میشه، در آفرینش واژگونش میکنیم. افلا یعقلون، آیا اندیشه نمیکنن؟ نمیبینن که اینقدر خداوند راحت میتونه تغییر و تحول و تبدل و اینا ایجاد کنه؟ البته اینم که خداوند میفرماد ما هر کس رو عمر طولانی میدیم واژگون میشه، مثلا اصلا قدرتش رو به ضعف میره، علمش تبدیل مثلا میشه به جهل و فراموشی و اینا. این تغییر و تبدل ها هست، اما خب خداوند اگه بخواد برای بعضی هم این شرایط ایجاد نمیکنه. مثلا امام زمان ما که امام رضا علیه السلام میفرماید فی سن شیوخ، در سنین پیری، اما و منظر شباب قوی فی بدنه، اما در ظاهر یک جوان فوق العاده قدرتمند با قدرت بالای بدنی، که اگه یه درخت تنومندی رو اراده کنه از زمین در میاره، اگر در بین دوتا کوه فریاد بزنه کوها فرو میریزه، اینقدر قدرتمند. که بعضیا تعجب میکنن، اصلا خیلیا به خاطر جوان بودن بیش از حد ایشون از ایران روی برمیگردونن. آدمهای خوشمغز ظاهربین نادان که همه چیز باید با ذهنیت خام و کوچک و کودکانه خودشون جور در بیاد. تو روایت امام صادق علیه السلام داریم یکی از بزرگترین مشکلات اینه که وقتی میبینن ایشون خیلی جوانه ازش روی گردانی میکنن. خداوند قدرتش اختزا کنه میتونه جلوگیری کنه از این موضوع. مثل همین خداوندی که مثلا موی سر انسان رو در ماه در سال چند سانتی متر میتونه بزرگ کنه، موی ابروی انسان رو 70 سال ثابت نگه میداره. کاری نداره، برای خداوند خیلی امر عادی است که باید حواسمون به این نکته باشه. آیه 69، و ما علمناه الشعر، و ما هرگز شعر به اون نیاموختیم، به پیامبر، چون یکی از نسبت‌های بدی که میدادن شاعر بود، یعنی خیال باف، مزخرف میگه، چرت و پرت میگه، و ما ینبغی له، و شایسته او هم نیست که مثلا شاعر باشه بخواد اینجوری صحبت کنه. ان هو الا ذکر و قران مبین، که آن فقط ذکر و قرآن روشنگر است، گذشته شما رو، آینده شما رو، فوق العاده روشنگر، روشنگری میکنه. برای کی؟ آیه 70، لینذر من کان حیا، تا افرادی را که زنده اند بیم دهد، و یحق القول علی الکافرین، و قول سخن فرمان رو بر کافران مسلم گرداند، یعنی با کافران اتمام حجت کنه، دیگه اون فرمان عذاب برای کافران مسلم بشه، محقق بشه، قطعی بشه، حی، زنده. گفتیم قرآن زنده رو بیشتر در کجا استفاده میکنه برای انسان‌ها؟ برای بحث ایمان. اینجا میفرماید برای اینکه افرادی رو که زنده اند بیم بده، هشدار بده، انذار کنه که هشدارش در مورد اونا فایده داره، و اونایی که کافرند رو اتمام حجت کنه. من کان حیان رو آورده در مقابل کافرین. کافران که مشخصه، من کان حیان میشه کی؟ مؤمنان. یعنی ما وقتی در قرآن میگیم زنده و مرده، نباید مثل این فرقه های انحرافی سیاسی وهابی اینا بریم به سمت زنده و مرده ظاهری. نه، قرآن میگه پیامبر مرده ها سخن تو رو نمیشنون، منظور کافرانن. چرا؟ چون کافری که واقعا مرده، کوردله، کور باطنه، انگار که مثلا به یه جسدی شما یه چیزی بگی چی نفهمه، از درک حقایق عاجزه. این که ما میگیم قرآن حی زنده رو برای افراد با ایمان، مؤمن، بحث ایمان استفاده میکنه، دقیقاً همین آیه میتونه سند محکمش باشه. آیه 71: اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون. آیا آنها ندیدند که از آنچه با قدرت خود به عمل آورده ایم چارپایانی برای آنان آفریدیم که آنان مالک آن هستند؟ باز مثال میزنه با یه امر محسوس برای اینکه جا بندازه یه امر معقول رو، چون انسان‌ها بیشتر در محسوسات درگیرن دیگه. اونا ندیدن که ما با قدرت خودمون یه چارپای آفریدیم، اونا مالکشن. خب به همون اندازه‌ای که تو مالک چارپات هستی، تازه نیافریدیش، خداوندم مالک توئه که آفریددت. آیه 72: و زللنا لهم فمنها رکوبهم و منها یاکلون، و آنها را رام ایشان ساختیم. زللنا یعنی زلول، رام، چون زلیل یعنی حقیر، پست. زلول یعنی موجودی که رام انسانه. مثلا در داستان بقره میفرماید بقرتون لا زلولون، که نه خیلی رام باشه. یا در آیه 15 سوره ملک میفرماید هو الذی جعل لکم الارض زلولا، او کسی است که زمین را برای شما رام کرد. اینجا زللناها یعنی اونو برای شما رام ساختیم، که از آنها هم مرکب ایشان است و هم از آن میخورن، تغذیه میکنن. آیه 73: و لهم فیها منافع و مشارب، و برای آنان بهره های دیگری در آن است، یعنی در حیوانات، و نوشیدنی های گوارا، از شیرشون میخورید. افلا یشکرون، آیا با این حال شکرگزاری نمیکنند؟ یعنی از این امکانات استفاده نمیکنند تو مسیر باشند، همش دارن خارج میزنند. آیه 74: و اتخذوا من دون الله آلهتن، و آنان غیر از خدا معبودانی برای خیش برگزیدند. لعلهم ینصرون، به امید اینکه یاری شوند، یعنی به یه توهمی. چرا امروز خیلی‌ها دچار شرک در ربوبیت میشن؟ میافتند دنبال این قدرت‌های پوشالی باطل. لعلهم ینصرون، به امید واهی، به یک توهمی، تخیلی که یاری شوند. اما آیه 75: لا یستطیعون نصرهم، ولی آنها قادر به یاری ایشان نیستند. و هم لهم جند محضرون، و این لشکری برای آنها خواهد بود که احضار میشوند، یعنی در آتش دوزخ احضار میشوند. این عبادت کننده ها، این عبادت شونده ها، اینا همشون یه لشکری میشن با هم در پیشگاه خداوند حاضر برای محاکمه و مجازات و تی درک اسفل و سافلین. یعنی اینا کمک هم نمیتونن بدن، با هم میرن اون ته. آیه 76: فلا یحزن که قولهم، پس سخنانشان تو را غمگین نسازد. چون خیلی اذیت میکردن پیامبرو در فضای مکه، خیلی فضای سنگینی بود که خداوند اینجا دلداری میده به پیامبرش، پس سخنانشان تو را غمگین نسازد. انا نعلم ما یسرون و ما یعلنون، که ما آن چرا پنهان میدارند و آن چرا آشکار میکنند میدانیم. ما میدونیم اینا دارن پشت سر تو چی میگن، بر علیه تو چجوری نقشه میکشن، نقشه هاشون رو چجوری آشکار میکنن. یعنی جن که پیامبر رو یاری کنن، خودشون بزرگ بشن، نشسته بودن پشت سرش داشتن نقشه میکشیدن و پشت سرش صفحه میذاشتن و غیبت میکردن و اینقدر مریض. آیه 77: اولم یرا الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصیم مبین. آیا انسان نمیداند که ما او را از نطفه بی ارزش آفریدیم و او به مخاصمه آشکار برخاست؟ یعنی ما او را از یه چیز بی ارزش، اینقدر صاحب قدرت، صاحب شعور، صاحب نطق، میتونه حرف بزنه، میتونه تناسبات و تعاملات اجتماعی داشته باشه، بعد اون به مخاصمه آشکار با ما برخواسته، برای ما شاخ شده. خب ببینید چقدر انسان اگر فهم داشته باشه با این آیات روشن میشه. خب ما چیزی نبودیم اصلا، اول که هیچ بودیم، بعدم که خواستیم چیزی بشیم یه چیز بی ارزش و پست، و بعد که حالا چیزی شدیم، صاحب قدرت شدیم، صاحب شعور شدیم، صاحب نطق شدیم، به جای اینکه شاکر باشیم کافریم، به جای اینکه در پیشگاه خداوند متواضع باشیم متکبریم، به جای اینکه اهل رفاقت و دوستی با خداوند و اولیای خدا باشیم، به خاطر اون هواهای نفسانیمون، اون امیال کودکانمون به مخاصمه آشکار، دیگه اینو نمیشه جمعش کرد. آیه 78: و ضرب لنا مثلا، و برای ما مثالی زد. مثالش چی بود که تو همین آیه میگه؟ که میگه یکی از مشرکان یه قطعه استخوان پوسیده رو آورد در برابر پیامبر اکرم صلوات الله علیه، به زمین زد، گفت کی این استخوانای پوسیده رو زنده میکنه؟ و برای ما مثالی زد، همین مثال رو که الان تو همین آیه هم میفرماید، و نسیه خلقه، و آفرینش خود را فراموش کرد. چقدر قشنگ، قبل از اینکه اصلا حرفشو بزنه خود این گوینده رو داره تحلیل میکنه، به لحاظ روانشناسی روانکاویش میکنه که ببینید چقدر این نادانه. یه ذره به خودش نگاه میکرد جواب سوالشو میگرفت و آفرینش خود را فراموش کرد. قال من یحیی العظام و هی رمیم، اون مثالی که زد این بود و گفت چه کسی این استخوان‌ها را زنده میکند در حالی که پوسیده است. رمیم یعنی پوسیده، فرسوده، کهنه، له، داغون. بعد خداوند اینجا خودشو تحلیل میکنه، روانکاوی میکنه، میگه بابا این خلقت خودشو فراموش کرده، پس چطور اون موقع که از اون هیچی به اینجا رسیدی این عجیب نیست، حالا این استخوان پوسیده میخواد دوباره زنده بشه، این عجیبه. آیه 79، قل یحییها الذی انشأها اول مرتن، بگو همان کسی آن را زنده میکند که نخستین بار آفریده و هو بکل خلق علیم، و او به هر مخلوقی داناست. پس چطور اون موقع که جسم بی ارزش شدی این شدی عجیب نیست؟ خب همون این کارو دوباره انجام میده. آیه 80، الذی جعل لكم من الشجرة الاخضر نارا، همان کسی که برای شما از درخت سبز آتش آفرید، یعنی جمع میان ازداد میکنه، آب و آتش، سبزی درخت با آتشی که خشکه، اینا با هم سازگاری نداره، اما خداوند جمع ازداد میکنه به راحتی. اینجا میخواد بگه همون خدایی که جمع ازداد میکنه، از درخت سبز آتش برای شما میآفرینه. فاذا انتم منه توقدون، که پس شما به وسیله آن آتش میافروزید. آیه 81، اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم، آیا کسی که آسمان ها و زمین را آفرید نمیتواند همانند آن را بیافریند؟ یعنی انسان خاک شده. بلا، آری، گفتیم هر جای قرآن میگه بلا یعنی میخواد اون حرف قبلی رو نفی کنه، بگه حق مطلب اینه، آری حق مطلب چنین است، میتواند و هو الخلاق العلیم، که و او آفریدگار داناست. آیه 82، بعد کاری نداره، فکر میکنید چی؟ فکر میکنید برای خداوند سخته؟ انما امره اذا اراد شیئا، این است و جز این نیست. انما افاده حصر میکنه، این است و جز این نیست، که امر او، فرمان او چنین است که هرگاه چیزی را اراده کند، فقط اراده کنه، ان یقول له کن، که تنها به او میگوید باش، موجود باش، فیکون، پس آن نیز بیدرنگ موجود میشود، به همین سادگی. و آیه 83 که دیگه جمع‌بندی میکنه، فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء، پس منزه است خداوندی که مالکیت و حاکمیت همه چیز در دست اوست، ملکوت باطن همه چی در دست اوست، و الیه ترجعون، و شما را به سوی او باز میگردانند. سوره فوق العاده عالی، پر از مزامین ناب اعتقادی، اخلاقی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، همه مدل، که اگر یه جامعه ای میخواد درست و اصولی رشد کنه حتما باید این مفاهیم درش جا افتاده باشه، تثبیت شده باشه. چرا تو جوامع قبل از ظهور اینقدر جوامع، حتی اون جوامعی که به ظاهر دینی ان، به ظاهر اسلامی، به ظاهر انقلابی، اینقدر بد عمل میکنن؟ اونجوری که خروجیاشون مطلوب باید باشه نیست، چون این معارف در جامعه پایه‌گذاری نشده، در جانهای افراد جامعه، مسئولین، مردم فرقی نمیکنه، تثبیت نشده. وقتی حضرت ولی از تشریف بیارن، معارف این سوره و کل سوره اعتقادی دیگر رو در وجود تک تک انسان‌ها تثبیت میکنن، در جوامع پایه‌گذاری میکنن، بعد روی پایه درستی میشینه، میره بالا، که اونجوری دنیا گلستان میشه، اونجوری نتیجه بخش خواهد بود، یک نظام مکتبی و یک نظام دینی، که انشالله خداوند به ما توفیق بده دلهای ما ظرف قرآن، ظرف این سوره یاسین بشه، تا هم روز به روز تناسب و سنخیتمون با امام زمانمون بیشتر بشه، و هم انشالله در اون انقلاب جهانی و فرهنگی امام زمانمون که حول محور این قرآن خواهد بود، این قرآن از حالت تشریفاتی در میاد، واقعا رسمیت پیدا میکنه به معنی واقعی کلمه، انشالله تو اون فضا برای امام زمانمون، برای دین خدا، برای خلیفه خدا انشالله مفید و مؤثر باشیم به فضل الهی انشالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، الحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.